آشنا رادیو.
آشنا رادیو.
رادیو آشنا.
صدای آمریکا.
سلام و صبح بخیر شنونده های عزیز. ساعت 6:30 صبح جمعه به وقت افغانستان و 9 شب پنجشنبه در واشنگتن است. در برنامه خبری امروز 29 ماه اسد 1395 شمسی خبرهای مهم جهان و گزارش از افغانستان و ایالات متحده تقدیم می شود. نخست سرخط چند خبر مهم. اردوی روسیه به برقراری آتش‌بس هفتگی در شهر حلب سوریه حاضر شده است. روسیه دو سازمان غیر دولتی آمریکا را در فهرست ناخوشایند روسیه درج کرده است. و در خبر دیگر، رئیس جمهور باراک اوباما به چین و لاوس ماه آینده میلادی سفر خواهد کرد. به تعقیب آن گزارشی داریم از در مورد اینکه بیش از 17,000 محبوس طی 5 سال اخیر در زندان‌های حکومت سوریه کشته شدند. ایالات متحده خواهان گسترش قابلیت‌های نیروهای امنیتی افغانستان است و وزارت خارجه ایالات متحده میگوید که پرداخت 400 میلیون دلار به ایران همزمان با رهایی زندانیان آمریکایی رخ داده است. تلاش می‌کنه همچنین با خبرنگار صدای آمریکا در شمال افغانستان تماس برقرار کنیم و آخرین جزئیات را از جنگ در ولایت بغلان جویا شویم. بیشتر از همه مشروع خبرها را شنوید. محمد اشرف خانی رئیس جمهور افغانستان از اراده قوی حکومت به خاطر حفظ استقلال سیاست خارجی کشور اطمینان می‌دهد. رئیس جمهور خانی این سخنان را روز پنجشنبه در مراسم تجلیل از 97مین سالروز سرداد استقلال افغانستان در کابل بیان کرد. باراک اوباما رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا ماه آینده میلادی آخرین سفر رسمی اش را به آسیا انجام خواهد داد. شرح بیشتر این خبر از عبدالواجد عادل.
قصر سفید روز پنجشنبه با اعلام این خبر گفت رئیس جمهور اوباما و تاریخ 2 ماه سپتامبر برای شرکت در نشست گروه 20 در هانگجو به چین سفر خواهد کرد. آقای اوباما بعد از چین به لاوس خواهد رفت که اولین رئیس جمهور آمریکا خواهد بود که از آن کشور جنوب شرق آسیا دیدن می کند. جاش آرنس سخنگوی قصر سفید گفت که در چین رئیس جمهور اوباما بر اهمیت سطح نقش‌آفرینی آمریکا و فرصت گسترده اقتصادی تمرکز خواهد کرد. آقای اوباما همچنین نشست‌های را با شی جین پینگ رئیس جمهور چین در حال انجام خواهد داد که بلند رفتن تنش‌ها در منطقه به خاطر دریای جنوب چین و بلند پروازی‌های هسته‌ای کره شمالی ادامه دارد.
یک رشته بمب‌گذاری‌ها که شورشیان کردی مسئول آن خوانده شدند و نیروهای امنیتی ترکیه را هدف قرار دادند، کم از کم 14 تن را کشت و بیش از 120 تن دیگر را زخمی کرد. دو مورد از این حملات بمب‌گذاری با موتر بوده که ماموریت پلیس در شهر ترکیه را هدف قرار داد، در حالی که حمله سومی انفجار بم کنار جاده بود که یک موتر حامل سربازان را در جنوب شرق آن کشور نشانه قرار داد. دفتر لویسارنوالی روسیه دو سازمان غیر دولتی ایالات متحده را در فهرست سازمان‌های خارجی غیر دولتی اضافه کرده است که فعالیت‌های آنان در قلمرو فدراسیون روسیه ناخوشایند است. این دفاتر انستیتوت جمهوری‌خواه بین‌المللی و صندوق سرمایه‌گذاری توسعه رسانه هاست که بر طبق دفتر لویسارنوالی روسیه به بنیادهای نظام قانون اساسی فدراسیون روسیه و امنیت آن کشور را معرض به تهدید می‌کند. انستیتوت جمهوری خواه بین المللی در واشنگتن مستقر است و توسط کانگرس آمریکا تمویل می شود. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای بحث روی مسائل منطقه‌ای با نایجریا و عربستان سعودی سفر خواهد کرد. عبدالواجد عادل با شرح بیشتر.
جان کربی سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آقای کری نخست به نایجریا سفر کرده و با محمد بهاری رئیس جمهور آن کشور ملاقات میکند. با گفته کربی، جان کری تهدید گروه دهشت افغان بوکو حرام را مورد بحث قرار داده و همچنین با بهاری در مورد اقتصاد نایجریا و مسائل حقوق بشری بحث خواهد کرد. جان کری در سفرش به عربستان سعودی با رهبران آن کشور و دیگر کشورهای خلیج دیدار کرده و جنگ جاری در یمن را بحث خواهد کرد.
ادامه خبرها را از رادیو آشنا صدای آمریکا می شنوید. اردوی روسیه پنجشنبه گفت که حاضر است از تقاضای ملل متحد به برقراری آتش بس هفته‌ای در شهر در جنگ حلب حمایت کند. این واکنش روسیه در پی نشر تصاویری از کودک نجات یافته از زیر آوار حملات هوایی در آن شهر سوریه در رسانه‌های جهان به عمل آمده است. یک ساعت بعد از نجات عمران دگنش، پسر 5 ساله در شهر حلب، از زیر ساختمان شدیداً آسیب دیده، آن ساختمان کاملاً فرو ریخت. مجسمه های برهنه دونالد ترامپ، نامزد احتمالی نامزد حزب جمهوری خواه امریکا برای انتخابات رئیس جمهوری، در چندین شهر عمده امریکا به نمایش گذاشته شده است. این مجسمه ها توسط هنرمند اهل شهر کلیفلند ساخته شده است که تصویری از دونالد ترامپ با شکم بزرگ را در حالی نشان می دهد که دستانش روی شکمش قرار گرفته است. این پروژه به ابتکار گروهی از بنام این کلاین طرح شده و گفته است که امیدوارند ترامپ هرگز به نیرومندترین موقف سیاسی و نظامی در جهان نائل نشود. تیم کمپین دونالد ترامپ از اظهار نظر در مورد این مجسمه ها خودداری کردند. خبر آخر این که خبر مرگ یکی از پیرترین ببرهای جهان در ببری که بیشترین عکاسی در پارک حیات وحش در هند را داشته سر خط خبرها قرار گرفته و در شبکه‌های اجتماعی از سوی دوستداران حیوانات و علاقمندان حیات وحش مورد توجه قرار گرفته است. هند مسکن نصف نفوس ببرهای جهان است. این بود مشروع خبرها از رادیو آشنا صدای آمریکا.
رادیو آشنا صدای آمریکا. اخبار تازه، مصاحبه‌ها، تحلیل و گفتمان. روی امواج متوسط 1296 و FM 100.5 صدای آمریکا. آشنای شما.
خب شنونده عزیز، در این بخش از برنامه توجه بفرمایید به گزارشی که از هرات تهیه شده است. روز گذشته رئیس شورای ولایتی هرات از سوی لوی سلامی افغانستان ممنوع خروج از کشور شد و از وظیفه‌اش برکنار شد. اما آقای علیزایی در صحبت به رسانه‌ها گفته است که غیر از رئیس جمهور و مردم افغانستان هیچ کسی نمی‌تواند او را برکنار کند. توجه فرمایید به گزارشی از خلیل نورزایی.
جنجال‌ها بین اداره سارنولی و شورای ولایتی هرات بعد از آن شروع شد که عصر روز چهارشنبه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات به همراه محافظانش وارد اداره سارنولی استیناف این ولایت شد و یک مظنون تحت تحقیق را آزاد نمود. به دنبال این حرکت مسئولان و کارمندان اداره سارنولی استیناف هرات دست به اعتراض زده و خواستار رسیدگی به این موضوع شدند. محمد آصف رحیمی والی ولایت هرات نیز در دیدار با این افراد در اعلامیه خبری توهین به سارنولی و مداخله در کار قانون را خلاف موازین خوانده حمایت خود از ارگان‌های عدلی و قضایی در این ولایت را اعلام نمود. شام روز چهارشنبه نیز محمد فرید حمیدی لوی سارنوال افغانستان در یک حکم وظیفه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات را به حالت تعلیق درآورده و او را ممنوع الخروج اعلام نمود. لوی سارنوال افغانستان همچنان از ارگان‌های امنیتی این کشور خواست تا مظنونان این قضیه را مورد پیگرد قانونی قرار دهند. موضوعی که با واکنش شدید رئیس شورای ولایتی هرات مواجه شد. کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی هرات روز پنجشنبه در نشستی خبری اتهامات وارده بر خود از سوی این نهاد عدلی و قضایی را رد کرد. آقای علیزایی گفت در اداره سارنولی هرات فساد گسترده وجود دارد و تنها به دلیل جلوگیری از یک فساد بزرگ دیگر این اتهام ها بر او وارد شده است.
ما نیکسر اونجا لتکوب کردیم، خدای نکرده نیکسر تلنگ دادیم، نیکسر گپ داشتیم. همی آدم گفتم بیا برم جا والی صاحب، از اونجا بیرون کردم ببردم بزرگ والی صاحب. که جناب والی صاحب، منوار والی یک ولایت، ای آدم و آدم غریبی بی پولی بیچاره با قضیه با آدم سر ظلم بشه. رئیس سارنولی خواستن سارنوال صاحب اومدن. رئیس سارنولی گفت من که خوش شخصم خودم ادعای به تو ندارم. سارنوال صاحب گفت به خاطر که رئیس شورای ولایتی بدون اجازه داخل شده بیا از ما معذرت بخوای.
آقای علیزایی در ادامه گفت به هیچ عنوان تصمیم لوی سارنوال افغانستان مبنی بر ممنوع الخروج بودن و به تعلیق در آمدن وظیفه‌اش را قبول ندارد. کامران علیزایی گفت تنها مردم هرات و محمد اشرف غنی رئیس جمهور افغانستان می توانند وظیفه او را به حالت تعلیق درآورند.
ما به کس این جگا تا زمان یتنه جوابگو نیم، هر تصمیم ما مردم میگیره، خودم تنها تصمیم نمیگیرم. تعلیق درآوردن از این مردم تصمیم میگیره، کسی که مر بیچو کیشونده اونا میتونه تصمیم بگیره. بعد ازم خود رئیس جمهور که احترام خاص بوی دارم.
پیش از این اداره شاروالی هرات یک انجینیر ریاست فواد عامه و شماری از اعضای شورای ولایتی را متهم به دخیل بودن در فساد در پروژه 3 کیلومتر آسفالت یک سرک در این ولایت نموده بود. اما انجینیر باسد بارز ناظر ریاست فواید عامه هرات در پروژه آسفالت سرک ها که روز گذشته از سوی رئیس شورای ولایتی از سارنوالی رها شد نیز در این نشست خبری اداره سارنوالی را متهم به حمایت از مافیای فساد در این ولایت کرد. آقای بارز گفت به دلیل اینکه یک پروژه مملو از فساد را مورد تایید قرار نداده به او اتهام زده شده و مجبور به کمک خواستن از شورای ولایتی شده است.
یک انجینر تحصیل کرده میخواهیم مر خراب کنه که در آینده در پروژه های بعدی سهم نداشته باشند در قسمت نظارت. یگانه هدف از اینا علمی هدفه. سند و اسناد وجود نداره. سارنوالی بدون از اینکه بررسی کنه قضیه امروز مظلوم پایمال به کشور. من مظلوم قرار گرفتم در مقابل مافیای قدرت.
از جانب دیگر شمار زیادی از بزرگان قومی ولایت هرات نیز با تجمع در مقابل خانه کامران علیزایی رئیس شورای ولایتی حمایت خود از وی را اعلام نموده گفتند اگر لوی سارنوالی در زودترین فرصت حرف خود را پس نگیرد تمام شاهراهای هرات منتهی به سایر ولایت کشور را مسدود خواهند کرد.
جناب رئیس سارنوالی گپای خود که دیشب از طریق تلویزیون اعلان کنه هر چی زودتر امشب از طریق تلویزیون بشنویم که گپای خود پس بگیره. اگر گپای خود پس نگیره کل مردم هرات تمام چرای هرات چیز بند میکنه. هرات قندار، هرات ترغندی، هرات اسلام قلعه کل هرات دکانم بسته میشه اگه اتصاب عمومی.
با این همه جیلانی فرهاد سخنگوی والی هرات میگوید اداره محلی و ارگانهای امنیتی برای تطبیق قانون مطابق حکم لوی سارنوالی افغانستان عمل کرده و مظنونین را مورد پیگرد قرار می‌دهند.
می‌خوام خدمت شما اطمینان بدم که حکم مقام عالی لوی سارنوالی قابل تنفیذ بوده و نیروهای امنیتی در سطح ولایت هرات به خاطر تطبیق از این حکم اقدام میکنند و آقای کامران علیزایی باید مطابق این حکم عمل کنه تا جلوی تخطی از قانون گرفته بشه.
خواستیم تا در این مورد نظر اداره سارنوالی سیناف ولایت هرات را نیز با خود داشته باشیم اما با وجود تماس‌های مکرر حاضر به پاسخگویی نشدند. قرار است هیئت بررسی به این قضیه روز شنبه وارد ولایت هرات شود. چندی پیش نیز محافظین رئیس شورای ولایتی هرات یکی از سربازان ریاست امنیت ملی این ولایت را به دلیل توقف و بازرسی موتر کامران علیزایی مورد اصابت گلوله قرار دادند که قضیه مسکوت ماند. خلیل نورزایی، رادیو آشنا، صدای آمریکا، هرات.
صدای آمریکا، آشنای شما.
ایالات متحده آمریکا از رئیس جمهور و رئیس اجرایی افغانستان خواسته است تا یکجا کار کرد و مشکلات رسیدگی کنند. این در حالی است که رؤسای حکومت وحدت ملی افغانستان بار دیگر برای حل اختلاف نظرشان درباره تقسیم قدرت و چگونگی سیاست‌های حکومت با هم گفتگو می‌کنند. مسعود فریور از بخش صدای آمریکا در این باره گزارشی تهیه کرده است که روی زمانی آن را به تقدیم می‌کند.
ایالات متحده آمریکا افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. وزارت خارجه ایالات متحده در رابطه با کشیدگی‌های اخیر میان رئیس جمهور و رئیس اجرایی حکومت افغانستان گفته است که واشنگتن حامی حکومت وحدت ملی باقی خواهد ماند. مارک دونر معاون سخنگوی وزارت خارجه آمریکا گفت که آنان رئیس جمهور غنی و آقای عبدالله را تشویق می‌کنند تا در کنار هم کار کرده و سعی کنند به اهداف مشترک نائل آیند. آقای تونر میگوید که ایالات متحده در قبال افغانستان تعهد دراز مدت دارد و ما با افغانستان در راه ساختن یک آینده بیشتر باثبات، صلح‌آمیز، دموکراتیک و مرفه کمک خواهیم کرد. ما در این راه قربانی مالی و جانی دادیم و به تحقق تعهدات خیش پابند خواهیم ماند. در همین حال معاون سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده تاکید کرد که کشورش خواهان افزایش قابلیت‌های نیروهای افغان به خاطر تأمین امنیت افغان هاست و افغانستان را تنها نخواهد گذاشت. از سوی هم جنرال جان نیکلسون فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان از رئیس جمهور غنی و عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان خواسته است تا اجازه ندهند که کشیدگی‌های سیاسی دستاوردهای امنیتی در آن کشور را از بین ببرد. ماموریت حمایت قاطع ناتو در افغانستان با فرستادن نامه از جنرال جان نیکلسون چنین نقل قول کرده است. ماموریت حمایت قاطع به پروسه سیاسی افغانها احترام قائل بوده اما در آن دخیل نیست. پیام یگانه ما این است که پروسه سیاسی نباید دستاوردهای 6 تا 9 ماه اخیر در بین نیروهای امنیتی را متضرر سازد. کشیدگی‌های سیاسی زمان میان دو رهبر حکومت وحدت ملی بیشتر از هر زمان دیگر سر زبان‌ها شد که عبدالله عبدالله رئیس اجرایی افغانستان با شدت از عملکرد رئیس جمهور غنی در برابر تعهدات موافقت‌نامه ایجاد حکومت وحدت ملی انتقاد کرد. رئیس جمهوری افغانستان در واکنش اظهارات تند رئیس اجرایی حکومت وحدت ملی را برخلاف موازین و روحیه دولتداری عنوان کرده اعلان کرد که اساس حکومتداری بر اصول و ضوابط قانونی استوار بوده و بر مبنای آن اجرات صورت می‌گیرد. در نهایت رئیس جمهور محمد اشرف غنی و رئیس اجرای عبدالله عبدالله برای پایان تنش و حل مسائل اختلافی روز چهارشنبه در ارگ ریاست جمهوری با هم در فضای صمیمی دیدار کردند. بر اساس گفته های مقامات رؤسای حکومت وحدت ملی افغانستان باری دیگر برای حل اختلافات نظرهایشان درباره تقسیم قدرت و چگونگی سیاست های حکومت در هفته آینده با هم گفتگو می کنند.
صدای امریکا آشنای شما.
بیش از 17,000 محبوس تا یه 5 سال اخیر در زندان‌های حکومت سوریه کشته شدند. عفو بین الملل میگوید که این افراد به دلایل شکنجه، امراض مختلف و دلایل دیگر بین سال‌های 2011 و 2015 هلاک شدند. ژیلا سمی در این باره گزارشی را تقدیم می‌کند.
این گزارش عفو بین الملل که تحت عنوان انسان را می شکند منتشر شده، نتیجه مصائبه با 65 فردی است که از شکنجه نجات یافتند و شکنجه و آزار و وضعیت اسفبار زندان ها و توقیفگاه های تحت کنترل ادارات استخبارات سوریه را بیان کردند. دیانا سمان عضو عفو بین الملل در شرق میانه و شمال افریقا می گوید شمار تلفات زندانیان امکان دارد از 17,000 محبوس هم بیشتر باشد، زیرا شمار زیاد از زندانیان مفقودند.
So far we haven't seen any kind of accountability against the perpetrators.
همچنین گفت حال هیچ مرجعی مسئولین شکنجه ها و بدرفتاری با زندانیان را جوابدهی نساخته است. روسیه و چین هر نوع تلاش برای معرفی وضعیت در سوریه را به محکمه جرایم بین المللی متوقف کردند. این گروه جامعه جهانی را ترغیب کرد تا دمشق را تحت فشار قرار دهد که دست از شکنجه بردارد. فیلیپ لوتر رئیس بخش شرقی میانه و شمال افریقا در عفو بین الملل از جامعه جهانی خواست تا این آزار و شکنجه را در صدر اجندای مذاکرات با حکومت سوریه و جوانب مخالفان قرار دهد. در گزارش آمده است که شیوه های معمول شکنجه در این محابس بستن زندانی به تیر موتر و شلاق زدن به پا، شوک برقی، تجاوز جنسی، خشونت جنسی، کشیدن ناخونهای دست و پا، سوختاندن با آب جوش و سوختاندن با سیگرت روشن است. محبوسین پیشین مانند انس امادو، دهقان از شهر لازقیه که به خاطر اشتراک در مذاکرات صلح‌آمیز زندانی شده بود، شرایط وحشتناک زندان را در این گزارش تشریح کردند. حمادو که 1.3 سال را در زندان سید نایه در نزدیکی دمشق سپری کرده است، از ترسی که در وجودش در زمان لتوکوب زندانی اموتاقش احساس میکرد داستانها دارد. دیگران مانند دیاب سیره، فعال مقیم دمشق که به خاطر انتقاد از حکومت در ماه مارچ سال 2006 گرفتار و 5 سال را در زندان سید نایه گذشتانده بود، از سکوت مطلق در این زندان سخن زد.
صدنایا هو عباره عن سجن سکون فی سکون شدید.
دیاب گفت خاموشی عمیق و اجباری در زندان حکم فرما بود. هر صدایی که بلند می شد مجازات می گردید. مبوسینه که در شکل دی این گزارش همکاری کردند، به کمک متخصصین قادر شدند نمونه های از زندان های مختلف سوریه و وضعیت آن را به شکل کامپیوتری آن بسازند. تاریخ این شکنجه ها و زمان قیام مردم سوریه علیه بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور در ماه مارچ سال 2011 برمیگردد. سرکوبی های شدید حکومت علیه مردم و ظهور گروه های مخالف مسلح در نهایت منجر به جنگ داخلی شد که تا حال 250,000 نفر تایان کشته شده و بیش از 4.8 سوری مهاجر شد. عفو بین الملل گفت که به طور متوسط روزانه 10 نفر یا ماهانه 300 نفر در زندان‌های این کشور جان باختند. فیلیپ لوتر گفت نیروهای حکومتی سوریه برای چندین دهه از شکنجه به عنوان راهی برای سرکوبی مخالفین استفاده کرده است. لوتر در ارتباط به زندان سید نایه گفت در مجموع هدف این زندان بربادی زندانی است. شرایط زیست در آن بسیار وحشتناک بوده. شکنجه های متفاوت مخصوصا لتوکوب و ظلم و ستم و تحقیر که مبوس با آن مواجه می شود آنها را کاملا شکسته می سازد. با وجود این گزارش، حکومت سوریه تمام این اتهامات را رد می کند.
آفات طبیعی، انکشاف، بحران مهاجرت، مهمترین رویدادهای منطقه و جهان و آنچه برای شما مهم است. رادیو آشنا صدای آمریکا شما را با جهان پیوند می دهد. هفت شام از رادیو افغانستان. رادیو آشنا صدای آمریکا.
وزارت خارجه ایالات متحده آمریکا میگوید که موضوع پرداخت 400 میلیون دلار به ایران از جانب ایالات متحده هفت ماه گذشته مشروط به رهایی گروهی از زندانیان آمریکایی از زندان ایران شده بود. در گذشته مقامات آمریکایی هر گونه ارتباط میان این دو معامله را رد کرده بودند. عبدالواجد عادل در این باره گزارشی را تقدیم میکند.
جان کربی روز پنجشنبه گفت که مذاکرات برای بازگردانیدن پول ایران از طرف ایالات متحده از یک حساب بانکی که چندین دهه سابقه داشت از موضوع رهایی زندانیان از ایران به طور جداگانه مورد بحث قرار گرفته بود. آقای کربی گفت که آمریکا تحویل دهی پول ایران را به خاطر به تعویق انداخته بود تا آمریکا به این ترتیب از آن به حیث وسیله فشار و اثر خیش استفاده کند و به این ترتیب این زندانیان بتوانند ایران را ترک بگویند. و گفت این هر دو موضوع تقریبا همزمان در 17 جنوری به وقوع پیوست. جان کربی سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در مورد پرداخت پول از جانب ایالات متحده به ایران و رهایی زندانیان آمریکایی در این کشور گفت که در هر حال رهایی زندانیان آمریکایی که در نزد ایران توقیف بودند در ترجیحات آمریکا محسوب می‌گردید. جان کربی می‌گوید:
Let me address this whole issue of timing this way. We were able to conclude multiple strands of diplomacy within a 24-hour period.
بیایید همزمانی این دو موضوع را چنین مطرح کنیم. ما توانستیم تا چندین موقف دیپلماتیک خیش را با تهران در ظرف 24 ساعت نهایی کنیم. حتی شخص رئیس جمهور براک اوباما در مورد همزمان بودن آن صحبت کرده است. در این 24 ساعت در پهلوی سایر مسائل روی تطبیق معامله هسته‌ای با ایران بحث‌های داشتیم. علاوه‌تن موضوع مربوط به زندانیان، حل موضوع ادعای محکمه هیگ نیز شامل این موضوعات بود که در آن به مالیات دهندگان آمریکا با میلیاردها دلار مفاد عاید گردید. جان کربی از آن داشت که این موضوعات عمدن در این چوکات زمانی مورد بحث قرار گرفت و گفت این موضوع به همه معلوم است که ایالات متحده به ایران 400 میلیون دلار را در زمانی برگردانید که حل توافق هیگ نیز در آن صورت گرفت. سخنگوی وزارت خارجه ایالات متحده در حال به این موضوع اشاره کرد که وال استریت ژورنال گزارش داده بود که رفت آمد تیارات برای بردن پول و آوردن زندانیان آمریکایی همزمان ساخته شده بود. جان کربی گفت هرگاه از این فرصت پیش آمده با ایران استفاده نمی شد، ممکن رهایی 4 زندانی آمریکایی به تأخیر مواجه می شد.
با نگرانی هایی که ما داشتیم و خوف از این بود که موضوع رهایی زندانیان که بین ایران و ایالات متحده مسئله مهم است ممکن بود با تأخیر مواجه شود. از این سبب چون عدم اعتماد در میان موجود بود، آمریکا کوشید از این فرصت استفاده کرده و بتواند استفاده خوبی کند. موضوع رهایی زندانیان نیز مطرح گردید زیرا رهایی زندانیان از جمله رجحانات ما محسوب می گردید. این اولین بار است که ایالات متحده به طور واضح ارتباط این دو موضوع را با این صراحت بیان داشته است. منتقدین اداره اوباما آن را طوری وانمود کرده بودند که گویا این پول در برابر گروگانگیری پرداخته شده است. با گفته مقامات وزارت خارجه این پول از یک معامله فروش اسلحه از زمان شاه سابق ایران در نزد ایالات متحده باقی مانده بود. به تعقیب انقلاب اسلامی ایران آمریکا هیچگاه نخواست اسلحه‌ای که روی آن توافق صورت گرفته بود به ایران تحویل دهد. هر دو موضوع همزمان در 17 جنوری به وقوع پیوسته است. از این سبب قانونگذاران جمهوری خواه ایالات متحده و دونالد ترامپ نامزد از این حزب این کار اداره اوباما را به باد انتقاد گرفتند و گفتند که این مخالف پالیسی آمریکا برای عدم پرداخت در برابر گروگانگیری می باشد. در اوایل این ماه اداره اوباما موجودیت هر گونه ارتباط میان آزاد شدن زندانیان و پرداخت پول به ایران را شدیداً تردید نموده بود.
پیشگویی اوضاع جوی چند شهر و ولایت افغانستان در 24 ساعت آینده به حساب سانتیگراد. کابل بلندترین درجه حرارت 33، پایین‌ترین 18 با آسمان صاف پیشگویی شده است. لغمان 41-26 بازمان آفتابی، جلال آباد 42-28 بازمان آفتابی، غزنی 37 بازمان صاف، زابل 35-19 بازمان صاف، کندهار 39-22 بازمان آفتابی، فراد 41-24 بازمان آفتابی، هرات 34-18 بازمان صاف، مزار شریف 35-26 بازمان صاف، کندوز 37-23 بازمان آفتابی، فیض‌آباد 32-18 بازمان آفتابی و در پروان بلندترین درجه حرارت 34 پایین‌ترین 19 بازمان صاف پیشگویی شده است.
صدای آمریکا آشنای شما.
با گزارش آخر این برنامه صبح رادیو آشنا، مقامات استرالیایی تلاش دارند که تا تصمیمی را اتخاذ کنند که تیان چگونگی سرنوشت صدها پناهجوی را بعد از مسدودی یک کمپ بحث برانگیز در پاپوا گینه جدید تعیین کنند. فلمرسی خبرنگار صدای آمریکا در این باره گزارشی دارد که رویا زمانی شرح آن را تقدیم می کند.
بسته شدن یک کمپ در جزیره مانوس روز چهارشنبه در سخنرانی پیتر آنیل صدراعظم پاپاگینه جدید پس از توافق در جریان دیدار با پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا در پورت اعلام شد. حال سوال این است که سرنوشت 850 تنی که در این کمپ زندگی می کنند چی می شود؟ اما مقامات ارشد در کانبورا می گویند که این کمپ در این زودی ها مسدود خواهد شد و اما گفت که پناهجویان در استرالیا مسکن گزین نخواهند شد. غور روی برگشت داوطلبانه مهاجرینی که توسط گروه های حقوق بشر روی آن فکر می شود بعید به نظر می رسد. بسیاری از این پناهجویان از افغانستان، ایران، عراق و سوریه می باشند. به احتمال زیاد این پناهجویان به کمپ دوم ساحلی که در نارو یا استرالیا واقع است انتقال داده خواهند شد، جایی که اتهامات سوء رفتار با پناهجویان به شمول کودکان گزارش شده است. کانبورا در گذشته از کمبودیا و مالیزیا درخواست کرده بودند تا این پناهجویان را بپذیرند. نیوزیلند در همین حال از کان مجدد توقیف شدگان در این کمپ ساحلی را پیشنهاد کرده بود. پیتر داتن وزیر مهاجرت استرالیا امیدوار است که مانند گذشته بسیاری از افراد توقیف شده در جزیره مانوس برای بازگشت داوطلبانه تصمیم خواهند گرفت.
ما صدها دلار مالیه دهندگان را برای فراهم کردن محموله های امدادی در کمک برای افرادی که میخوان دوباره به کشور آبایی خود داوطلبانه برگردن به مصرف میرسانیم و صدها تن این کار را کرده اند.
قضات در پاپاگینه جدید در ماه اپریل گفتند که نگهداشت توقیف شدگان در جزیره مانوس غیر قانونی است. در جلسه وزرای ارشد چهارشنبه در پورت، هر دو استرالیا و نیو پاپاگینی تصمیم محکمه عالی را تایید کرده و بیان داشتند که با وجود اینکه تاریخ مشخص برای مسدود شدن این کمپ معلوم نیست، اما این تصمیم نهایی بوده و آن کمپ مسدود می شود. این در حالی است که پناهجویان که با قایق به سواحل آبهای استرالیا خود را می رسانند به این کمپ های جنوب اقیانوس انتقال داده می شوند، جایی که تقاضای مهاجرت آنان مورد غور قرار می گیرد.
با سرخط چند خبر. باراک اوباما را جمهوری ایالات متحده آمریکا ماه آینده میلادی آخرین سفرش را به آسیا انجام خواهد داد. او به چین و سپس به لاوس سفر خواهد کرد. یک رشته بمب‌گذاری ها که شورشیان کردی مسئول آن خوانده شده اند و نیروهای امنیتی ترکیه را هدف قرار داد، کم از کم 14 تن را کشت و بیش از 220 تن دیگر را زخمی کرد. دفتر لوی سارنوالی روسیه دو سازمان غیر دولتی در ایالات متحده را در فهرست سازمان‌های خارجی غیر دولتی اضافه کرده است که فعالیت‌های آنان در قلمرو فدراسیون روسیه ناخوشایند است. جان کری وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا هفته آینده برای بحث روی مسائل منطقه‌ای به نایجریا و عربستان سعودی سفر خواهد کرد. اردوی روسیه پنجشنبه گفت که حاضر است از تقاضای ملل متحد به برقراری آتش‌بس هفتگی در شهر در جنگ حلب حمایت کند. و مجسمه های برهنه دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه آمریکا برای انتخابات ریاست جمهوری در چندین شهر عمده آمریکا در شهر به نمایش گذاشته شده است. شنونده عزیز، در اینجا به ختم برنامه خبری صبحگاهی امروز از رادیو آشنا صدای آمریکا رسیدیم. لحظاتی بعد از همین موج رادیو خبرها و گزارش‌ها را از همکارانمان در پراگ و کابل می‌شنوید که خبرها و گزارش‌ها را تقدیم می‌کنند. همچنان شنونده رادیو آشنا صدای آمریکا از واشنگتن باشید. روز خوش، خداحافظ.